بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 378 سطر سوم. و قیل فی شرح هذا الکلام ای تتکافا العلیه و المعلولیه فی التحقق و الارتفاع. گفتیم که برای فاعل من حیث هو فاعل و مؤثر احکامی است. اولین حکم این بود که فاعل با مفعول یا مؤثر با متأثر تکافو دارند. ما تعبیر کردیم که تأثیر و تأثر تکافو دارند، یعنی هرگاه تأثیری باشد تأثری هم هست و بالعکس هرگاه تأثری باشد تأثیری هم هست. و این تکافو رو مختص به وجود قرار ندادیم، گفتیم هم در حال وجود هست هم در حال عدم، به این بیان که اگر تأثیر موجود باشد تأثیر موجود است و بالعکس، و اگر تأثیر معدوم باشد تأثیر معدوم است و بالعکس. خواجه هم عبارت کوتاهی داشتند که فرمودند و تتکاف و نسبتان فی طرف نقیض. ما این عبارت رو توضیح دادیم و ادعا کردیم که مراد از نسبتان تأثیر و تأثره، و دلیلمون هم این بود که بحثمون در فاعله و فاعل کارش تأثیره. پس مقتضای مقام بحث باید گفت مراد از نسبتان تأثیر و تأثره. بحث ما در علت و معلول نیست که نسبتان را به معنی علیت و معلولیت بگیریم. بحث ما در علت فاعلیست نه اصل علت. اگر بحث ما در اصل علت و معلول بود نسبتان را عبارت می گرفتیم از علیت و معلولیت، ولی چون بحث ما در فاعل و مؤثره پس نسبتان را عبارت می گیریم از تأثیر و تأثر. عرض کردیم که در مقابل این تفسیر، تفسیر سید المدققینه که ایشون نسبتان رو به معنی علیت و معلولیت گرفتند، و دلیلشون بر این مدعاشون اینه که تکافؤ رو شما بین تأثیر و تأثر پیدا نمی کنید. تأثیر تقدم داره بر تأثر و تقدم با تکافؤ سازگار نیست. همچنین بین علت و معلول شما تکافو پیدا نمی کنید، چون علت تقدم داره بر معلول پس تکافو ندارد. تکافو فقط بین علیت و معلولیته که شما نمی تونید یکی رو مقدم بر دیگری قرار بدید، نه در حال وجود و در حال ارتفاع. یعنی عقل حکم نمی کند به اینکه علیت مرتفع شد پس به دنبالش معلولیت مرتفع شد، بلکه ارتفاع این دوتا رو با هم میبینه، یکی رو مقدم بر دیگری قرار نمیده. همچنین در تحقق نمیگه علیت محقق شد پس معلولیت محقق شد، این دوتا رو با هم متحقق میبینه. علتش هم اینه که علیت و معلولیت متضاعفانن و متضاعفان با هم هم، یکی بر دیگری تقدم نداره. پس تکافر رو شما در علیت و معلولیت به معنای واقعی میابید، ولی در تأثیر و تأثر تکافر نیست، تقدم و تأخره. اگر بخواهید تکافر رو در تأثیر و تأثر قبول بکنید تسامح کردید، همونطور که در علت و معلول اگر بخواهید تکافر رو درست کنید اونجا هم تسامح کردید، چون در علت و معلول هم عقل حکم میکند به این که اولا علت موجود میشود و ثانیاً و به تبع علت معلول موجود میشود، یا اولا باید علت مرتفع شود تا ثانیاً معلول مرتفع شود. اون در باب علت و معلول عقل حکم به اول و ثانی میکنه، در باب تأثیر و تأثر هم همینطور عقل حکم به اول و ثانی میکنه، ولی در باب تأثیر و تأثر عقل حکم در باب علیت و معلولیت عقل حکم به تقدم و تأخر نمیکنه. عقل میگه که علیت و معلولیت با همند، نه در تحقق علیت مقدم است بر معلولیت و نه در ارتفاع علیت مقدم است بر معلولیت. پس تکافوی که خواجه داره ادعا میکنه به معنای واقعی بین علیت و معلولیت حاصل میشه، بین تأثیر و تأثیر حاصل نمیشه. پس ما برای اینکه عبارت خواجه مشتمل بر تسامح نباشه، ناچاریم که بگیم مرادش از نسبتان همون علیت و معلولیته که با هم تکافوی حقیقی دارند، نه علت و معلول و نه تأثیر و تأثیر که با هم تکافل ندارند. خب حرف صد المدققین رو گفتیم و دلیلش هم بیان کردیم. تمام حرف صد المدققین این شد که چون کلام خواجه مشتمل بر کلمه تکافوه، ما باید ببینیم کجا تکافو هست، نسبتان رو به همون معنا بگیریم. تکافو در علت و معلول نیست، تکافو در تأثیر و تأثیر نیست، بلکه تکافو فقط در علیت و معلولیت. پس ما نسبتان به من علیت و معلولیت بگیم تا عبارت خواجه خالی از تسامح باشه. جوابی هم که مرحوم لاهیجی به ایشون میده اینه که تکافو با تقدم مخالفت نداره. بله اگر تقدم تقدم زمانی باشه ممکنه بگید تکافو نیست، اما اگر تقدم تقدم ذاتی باشه که در باب تأثیر و تأثیر ما تقدم ذاتی میبینیم، یا در باب علت و معلول ما تقدم ذاتی میبینیم، این تقدم ذاتی و تأخر ذاتی با تکافو منافات نداره، چون تکافو در وجوده و تکافو در عدمه. یعنی اگر اون موجود باشه اینم موجوده، حالا اون موجود است به تقدم ذاتی، اون موجود است به تأخر ذاتی، بالاخره از نظر وجود با هم تکافو دارن، از نظر زمان هم با هم تکافو دارن، ولی از نظر ذات نه تکافو ندارن، تقدم و تأخر دارن. و تقدم و تأخر ذاتی با تکافو منافات نداره. ممکنه ما ادعا کنیم دو چیز تکافو دارن در حالی که بینشون تقدم و تأخر ذاتی است، و تأثیر و تأثر از همین قبیلن که بینشون تقدم و تأخر ذاتی هست و در این حال ما ادعا میکنیم که تکافو دارن، تکافو در وجود و عدم دارن. پس اگر کلام خواجه رو که ادعای تکافو کرده هم کنیم بر تأثیر و تأثر، بیراه نرفتیم، چون تأثیر و تأثر هم تکافو دارن، تقدم ذاتی دارن، تقدم و تأخر ذاتی منافات با تکافو نداره. شما رفتین دنبال دو امری گشتید که هیچ جور تقدم و تأخر توش تصور نشد تا بتونید تکافر رو درست کنید. ما میگیم احتیاج به این کار نیست، میتونید تکافر رو در جایی هم که تقدم و تأخر ذاتی هست صادق ببینید، حقیقتا هم صادق ببینید، نه تسامح. پس اگر کلام خواجه رو که گفته نسبتان هم کنید بر تأثیر و تأثیر، با اون فعل تتکافؤ منافاتی نداره، لزومی نداره شما دنبال علیت و معلولیت برید تا تکافو رو درست کنید، در تأثیر و تأثیر هم میتونید تکافو رو درست کنید. پس از این جهت حرف ما با حرف شما فرقی نمی کنه، حرف شما اینه که تکافو درست می کنید، حرف ما اینه که تکافو درست می کنیم، از این جهت با هم تفاوت نداریم. ولی حرف ما یه امتیازی بر حرف شما داره، با اون اینه که با مقام سازگاره. حرف شما با مقام سازگار نیست، بحث ما در فاعله، بحث ما در مؤثره، بحث ما در علت و معلول مطلق نیست. اگر بحثمون در علت و معلول مطلق بود شما نسبتان رو بر علیت و معلولیت هم می‌کردید، اشکالی نداشت، ولی چون بحث ما در علتی است که فاعل باشد، بحث ما در علتی است که مؤثر باشد، حتما باید نسبتان رو به مقتضای مقام بحث هم کنید بر تأثیر و تأثیر. پس کلام ما مناسب مقام هست، کلام شما مناسب مقام نیست. از جهت صدق تکافو فرقی بین حرف ما و حرف شما نیست. پس حرف شما بر حرف ما ترجیح نداره، چون همونطور که شما تکافو رو بین علیت و معلولیت درست کردید، ما هم تکافو رو بین تأثیر و تأثیر درست کردیم. از این جهت امتیازی حرف شما بر حرف ما نداره، ولی چون ما رعایت مقتضای مقام رو کردیم و شما نکردید، از این جهت حرف ما بر شما امتیاز داره. لذا میگیم ولبچه ما زشرنا، توجیه درست همونیست که ما گفتیم، حرف خوب همونیست که ما گفتیم، حرف شما رو نمیگیم باطله ولی مناسب مقام نیست. این حرف صد المدققین بود و جواب لاهیجی. صفحه 378 سطر سوم. وقیل فی شرح هذا الکلام، هذا الکلام یعنی کلام خواجه، همین جمله‌ای که ما از خواجه نقل کردیم که گفته بود تتکافان نسبتان فی طرفه نقیض، در شرح این کلام این چنین گفته شده: ای تتکافا و علیت و معلولیت، که نسبتان به من علیت و معلولیت میگیره. بعد میگه فی تحقق و الارتفاع، این فی تحقق و الارتفاع تفسیر فی طرفه نقیضه. پس تتکافا و نسبتان یعنی تتکافا و علیت و معلولیت، تتکافا و فی طرفه نقیض یعنی تتکافا و فی تحقق و الارتفاع. در مقام تحقق این دوتا تکافو دارن، در مقام ارتفاع هم با هم تکافو دارن. تکافو دارن یعنی چی؟ یعنی اینکه یکی بر دیگری مقدم نیست. اینطور نیست که عقل حکم کند که علیت حاصل شد و محقق شد ثم معلولیت، یا علیت مرتفع شد ثم معلولیت، اینطور حکمی نمی کنه. اگر این حکم رو بکنه تقدم و تأخر درست میشه و با تکافو منافات داره، ولی چون چنین حکمی نمی کنه پس تقدم و تأخری نیست و تکافو هست. نخیر، در علیت و معلولیت حتی رتبتن هم تقدم و تأخری، چون تضاعف دارن، متضاعفان تقدم و تأخر ندارن، متضاعفان معیت دارن. اونی که شما میبینید با علت و معلوله، علت و معلول تقدم رتبی داره، تقدم ذاتی داره. علت علت تقدم ذاتی داره، علت و معلول متضاعفان نیستن، متضاعفان مشهوری هستن ولی متضاعفان حقیقی نیستن، برخلاف علیت و معلولیت که متضاعفان حقیقی هستن و متضاعفان حقیقی تقدم و تأخر ندارن، حتما معیت دارن، لذا تکافو درشون کاملا ثابت. نه معلول کار نداریم، معلولیت رو عرض میکنن. معلول که مسلمه اول نمیتونه باشه، در علت و معلول قبول داریم تقدم علت رو و تأخر معلول رو، ولی در علیت و معلولیت تقدم و تأخر رو قبول نداریم، معیت رو قبول داریم نه تقدم و معلولیت رو. ما چه تقدم رو از علیت برمیداریم، مقابلش این نیست که معلولیت تقدم داره، اونو نمیخوام بگیم که شما اشکال کنید، میخوام بگیم معلولیت و علیت با هم هست، اصلا تقدم و تأخر نه از این بره نه از اون بره. فَإِنَّ الْإِلِّيَّةِ كُفُّ الْمَعْلُولِيَّةِ، این دلیل بر اینه که ما میتونیم علیت و معلولیت رو متکافئ بگیریم، هم در تحقق هم در ارتفاع، زیرا علیت کف معلولیت یعنی همراه با معلولیت، تقدم و تأخر نداره، هم دوش همند، ردیف همند. خودش تفسیر میکنه لا تقدم الاحداهما علی الاخرى، این لا تقدم الاحداهما علی الاخرى همون تفسیر کف بودنه، کفن یعنی ردیف همان، همسان همان، یکی تقدم بر دیگری نداره. فلا یحکم العقل، چون تقدم نیست فلا یحکم العقل، فای تفریع رو توجه کنید، چون تقدم نیست فلا یحکم العقل به این که شأنین است تحقق العلیه اولا ثم تحقق المعلولیه، تحقق رو مذکر آورده، عیبی نداره چون معلولیت مصدره، میشه تحقق تل معلولیه یا علیت بگیم و میشه تحقق بگیم، البته تحقق رایج‌تره، ولی خب ایشون تحقق گفته. فلا یحکم العقل انه تحقق العلیت و اولا ثم تحقق المعلولیه، عقل این طور نمیکنه که اول علیت محقق شد بعدا معلولیت، میگه اول علت محقق شد بعد معلول، اما نمیگه اول علیت محقق شد بعد معلولیت. در مقام تحقق اول و دوم نداره، در مقام تحقق مقدم و مؤخر نداره، در مقام ارتفاع هم همینطور. ولا به انه، یعنی ولا یحکم العقل به انه شانی نست ارتفاع علیه اولا ثم ارتفاع معلولیت، در مقام ارتفاع هم این حکم نمی کنه که ارتفاع اول مال علیت باشه بعدا مال معلولیت. بله در باب علت و معلول این چنین حکمی داره که هم در مقام تحقق علت و مقدم میدونه، هم در مقام ارتفاع علت و مقدم میدونه، به خلاف علت و معلول. فانه یعنی فان العقل یحکم به این که ذات علت تتحقق اولا ثم یتحقق ذات معلول، و باز یحکم به ان این علت ترتفع اولا ثم یرتفع ذات معلول. در باب علت و معلول حکم تقدم و تأخر میکنه، ولی در باب علیت و معلولیت حکم نمیکنه. و ذالک، و ذالک توجه کنید اشاره به دو چیزه، جواب نیست، این دنباله کلام سید المدققینه. و ذالک یعنی این که میگوییم علیت کف معلولیته و نتیجه میگیریم که فلا یحکم العقل به تقدم العلیه و تأخر المعلولیت، هم کف بودن هم این نتیجهی که عبارت از حکم نکردن عقله، هر دو مشاران الیه ذالکه. ذالک یعنی کف بودن این دوتا و در نتیجه حکم نکردن عقل به تقدم علیت در مقام تحقق یا ارتفاع، به این جهت است که علیت و معلولیت متضاعفان حقیقیان هست. علت و معلول هم متضاعف هست، منتها متضاعف مشهوری هست نه متضاعف حقیقی. متضاعف مشهوری یعنی دوتا ذات هست که اضافه براشون حاصل شده، علت یه ذات، معلول یه ذات، اون وقت اون علت اضافه علیت رو گرفته اسم شده علت، اون معلول هم اضافه معلولیت رو گرفته اسم شده معلول. الان در واقع اضافه بین این صفت هاییست که این دوتا گرفتن، یعنی علیت و معلولیت، اضافه بین خود این دوتا ذات نیست. خب در این میشه اضافه مشهوری. در اضافه مشهوری ما دوتا ذات رو با هم منسوب میبینیم که حقیقتشون انتساب نیست، صفت این دوتا، صفتی که عارض شده این دوتا رو منتسب کرده، برخلاف علیت و معلولیت که حقیقت ذات علیت و حقیقت ذات معلولیت انتساب و اضافه است. اونجا که حقیقت شیء اضافه باشد تکافو هست، معیت هست، تقدم و تأخر نیست. بله، در مشهوری صفت تضاعف حقیقی دارد، ذات تضاعف مشهوری دارد. صفت همه جا تضاعف حقیقی داره، یعنی علیت و معلولیت تضاعف حقیقی داره، ذات که علت و معلول باشد تضاعف مشهوری داره. ما الان داریم میگیم متضاعفان مشهوری لازم نیست که با هم باشن، یکی میتواند مقدم باشد یکی میتواند مؤخر باشه. متضاعفان مشهوری علت و معلوله، پس علت و معلول یکیشون میتونن مقدم باشه یکی میتونه مؤخر باشه. اما متضاعفان حقیقی که اون صفت این دوتاست، یعنی علیت و معلولیت، اونا تقدم و تأخر بینشون نیست، حتما باید با هم باشن. بله بله، به اعتبار صفت بشه، خود صفت. خب وقت در علت و معلول هم همین حرفا رو میزنی؟ چرا؟ در علیت و معلولیت که خود صفتن معیت رو قبول میکنی، چرا در علت و معلول موظف باشید معیت رو قبول کنید؟ اونجا که علت و معلول صفت موصوف داری، اینجا که علیت فقط خود صفته. اگر ما گفتیم بین دو تا صفت ها تضاعف حقیقی است و تقدم نیست، این مجوز نمیشه که بگیم بین دو تا موصوف ها هم تقدم نیست بلکه معیت. ما در صفت ها ادعای معیت داریم میکنیم نه در موصوف ها. شما به چه دلیلی این ادعای ما رو در موصوف ها اجرا میکنی؟ موصوف ها تقدم تأخر دارن، معیت ندارن. این حرف سید المدققین. و ذلك لأن علیت و معلولیت متضاعفان حقیقیانن، این یه مقدمه. و هما یعنی متضاعفان حقیقیان متکافئتانن در وجود و ارتفاع ایزن، نتیجه این مقدمه دوم، نتیجه اینه که علیت و معلولیت متکافئانن فی الوجود و ارتفاع ایزن. قید ایزن توجه کنید مال ارتفاعه، متکافئانن فی الوجود این همه قبول دارن، ول ارتفاع ایزن یعنی در ارتفاع هم متکافئن، تنها در وجود تنها متکافئ نیستن بلکه در وجود متکافئن در ارتفاع هم متکافئن. کما حقق فی موضعه. تا اینجا کلام سید المدققین تموم شد. از فیه اشکال مرحوم لاهیجی که من اشکال لاهیجی رو توضیح دادم دیگه احتیاج به تکرار نداشته باشه. و فیه ارتفاع ارتفاع نه ارتفاع هندسی، ارتفاع این برطرف شدن، نه اونچه که شما دارید اشاره میکنید ارتفاع، یعنی ارتفاع هندسی. ارتفاع هندسی یعنی بلندی یک شی، یعنی اصلا ربطی به اینجا نداره. ارتفاع یعنی مرتفع شدن، یعنی منتفی شدن مقابل تحقق. محقق شد علت یا مرتفع شد علت، مرتفع شدن از این رفت، ارتفاع در اینجا رفتن، در مقابل تحقق. و فیه ان تکافل لا یتنافی التقدم و تأخر ذاتیه. این کتاب ما داره القدم و تأخر غلطه، التقدم درسته. و فیه ان تکافل لا یتنافی التقدم و تأخر ذاتی. تکافل منافات با تقدم و تأخر ذاتی نیست، اگر منافات نداره. اگر دیدید که دو چیز بینشون تقدم و تأخر ذاتی بود، مثل تأثیر و تأثیر، نباید تکافلشون رو نفی کنید. اینا میتونن تکافل داشته باشن، با اینکه یکی مقدمه یکی مؤخره، در اینا رو میتونن تکافل داشته باشن، به همون بیانی که در جلسه قبل گفتیم که اینا تکافل در وجود دارن. یعنی اگر اون یکی موجود شد، این یکی دیگر هم باید موجود بشه، ولی اون مقدما موجود میشه، این مؤخرا موجود میشه، اونم به تقدم و تأخر ذاتی نه زمانی. یا اگر یکی از بین رفت، دیگری هم باید از بین بره، ولی اون اول از بین بره، این دوم از بین بره. این تقدم و تأخر منافات با تکافل نداره. دو چیز ممکنه با هم تقدم و تأخر داشته باشه، مثل تأثیر و تأثر، و در این حال تکافل هم داشته باشه. پس اگر ما تأثیر و تأثر رو متکافه ببینیم، اشتباه نکردیم. شما رفتین دنبال یه چیزی گشتید که تکافو خالص داشته باشن، هیچ جور تقدم و تأخر بینشون نباشه، گشتید و علیت و معلولیت پیدا کرد. خب بله درسته، علیت و معلولیت تکافو دارن، ولی از حرفتون برمیاد که تکافو رو در تأثیر و تأثر یا در علت و معلول قبول ندارید، در حالی که در تأثیر و تأثر و علت و معلول هم تکافو هست. زیرا تکه تکافو با تقدم و تأخر منافات نداره. این دوتا تقدم و تأخر دارن، علت مقدمه، معلول مؤخره، یا تأثیر مقدمه، تأثر مؤخره. تقدم و تأخر ذاتی به نشونه در اینها تکافو هم دارن، به همون بیانی که گفتیم. یعنی اگر یکی محقق میشه، دیگری هم محقق میشه، یکی مرتفع بشه، دیگری هم مرتفع میشه. باز در وجود و عدم، یا در به قول شما در تحقق اصفا، با هم تکافو دارن، ولو تقدم و تأخر ذاتی به نشونه. پس اونی که شما گشتید پیدا کردید خوبه، تکافل درست میکنه، ولی اونی هم که ما گفتیم تکافل درست میکنه. و اشاره کردم که اونی که ما گفتیم از یه جهت ترجیح داره بر اونی که شما گفتید، و اون این که ما طبق مقتضای مقام حرف زدیم، شما طبق مقتضای مقام حرف نزدید. لذا ایشون میگه ولوجه ما ذکرنا، حرف خوب همونیست که ما گفتیم، که مراد از نسبتان تأثیر و تأثر است، نه مراد از نسبتان علیت و معلولیت. باطل نکرد کلام مرحوم سید المدققین رو، از رجحان درش آورد، بلا باطلش نکرد، حرف خودش رو ترجیح داد، و این حرف سید المدققین رو مرجوح حساب کرد. خب حکم اول تمام شد، وارد حکم دوم میشیم. حکم دوم اینه که اگر فاعل، چون میدونید بحث ما در فاعله، بحث ما در مطلق علت نیست، اگر فاعل واحد بود، تکثر نداشت، ترکب نداشت، حتی از جهات مختلفه، مشتمل بر جهات مختلفه نبود، حتی مشتمل بر جهات مختلفه نبود، چنین فاعلی که کاملا بسیط باشه، نمیتواند هم فاعل باشد هم قابل با هم. اگر تکثر داشته باشد، مثلا مرکب باشد از نفس و بدن، نفسش فاعل باشد، بدنش قابل باشد، اشکالی نداره. متکثر فاعلیت مال یک جزءشه و قابلیت مال جزء دیگرش، این اشکال نداره. اگر اختلاف جهت هم داشته باشه، یعنی مشتمل بر جهات متعدده باشه، بازم ایراد نداره. این موجود از حیث اینکه مثلا مقام عالی دارد فاعل است، یا مثلا نفس رو بفرمایید، نفس از حیث اینکه از بالا دریافت میکند قابل است، از حیث اینکه در بدن تأثیر میکند فاعل است، که دو تا حیث داره، یکی حیث قبول کردن از بالا، یکی حیث تصرف کردن در پایین. در بدن تصرف میکنه، از مبادی عالیه صورت عقلیه قبول میکنه. خب هم میشود قابل صورت، هم میشود فاعل در بدن، اینم اشکال نداره، چون دارای جهات مختلفه. خود نفس تنها انسان رو از کردن مرکب از بدن و نفسه، وقت به بدنش میتواند قابل باشد، به نفسش میتواند فاعل باشد. حالا بدن رو کنار میذاریم، خود نفس انسان رو ملاحظه میکنیم. خود نفس انسان هم ولو این که دارای دو جز نیست، تا یک جزش فاعل و یک جزش قابل باشد، ولو دارای دو جز نیست، ولی دارای دو حیث هست، دارای دو جهت هست که به یک جهت از بالا قبول میکند، به یک جهت در این مادون تصرف میکند و فاعل میشود. بازم میتواند هم قابل باشد هم فاعل. پس چیزی که دارای تجسره یا چیزی که دارای جهات مختلف است میتواند هم فاعل باشد هم قابل. ولی اگر فاعلی پیدا کردید که نه تجسر داشت نه مشتمل بر جهات مختلفه بود، این چنین فاعلی رو نمیتونید بگید که هم فاعل است هم قابل. این یا باید فاعل خالی باشد یا اگر قابل بود دیگه فاعل نباشد. یه بحثی ما قبلا داشتیم که از واحد واحد صادر می شود، متعدد صادر نمی شود، مگر اینکه خود اون واحد مرکب باشد. اون وقت به یک جزءش منشأ صدور چیزی شود، به جزء دیگرش منشأ صدور چیزی دیگر. یا مگر اینکه اون فاعل مشتمل بر جهات باشد که به یک جهتش این شیء رو صادر کند، به یک جهتش اون شیء رو صادر کند. توجه کنید یه بحثی این چنینی قبلا داشتیم، الان این بحثی که میکنیم تکرار اون بحث نیست، این بحث جدیدی است به دو جهت، یعنی به دو حیث فرق داره. حیث اول و فرق اول اینه که اون بحثی که قبلا کردیم در مطلق علت بود، این بحثی که الان میکنیم در علت فاعلیه. اون در هر علتی میگیم اگر تکسری توش نبود معلول متکسر نمیتونه داشته باشه. منتها مثالایی که میذاریم در فاعل بود، یادتون از فخر رازی در قابل نقص کرد، معلوم میشه این قاعده در قابل هم جاری میشه که ایشون نقص کرد، بعد مخمل جوابش رو دادیم. اون قاعده در مطلق علت صادر جاری میشه، منتها خب رایج بود که در فاعل جاریش میکردن. اما این قاعده که الان ما داریم میگیم فقط در فاعله. این یه فرق. یه فرق دوم که فرق اساسی همین فرق دومه، در اونجا میگفتیم مصدرها نمیتوانن متعدد باشن، در اینجا میگیم فعل و قبول نمیتواند برای این فاعل جمع شود، در اونجا میگفتیم چند تا معلول نمیتواند برای این فاعل باشد. و چنین فاعلی چند تا معلول نداریم. حالا کاری به معلول نداریم، به خود این فاعل توجه میکنیم، میگیم این فاعل نمیتونه قابل باشه، نه اینکه اون چه که از اون صادر میشود نمیتواند متعدد باشد. به اون صادرها توجه نداریم. من مصدر گفتم اشتباه کردم، صادر بعد میگفتم. ما به صادرها در اینجا توجه نداریم، به خود این مصدر توجه داریم. این مصدر نمیتواند علاوه بر مصدر بودن قابل باشد. بحث قبلی ما این بود که این مصدر نمیتواند مصدر دوتا صادر باشد، یعنی به خود مصدر کار نداشتیم، به صادراش کار داشتیم، صادرها نمیتواند متعدد باشد. اینجا به خود مصدر کار داریم، میگیم این مصدر که فاعله دیگه نمیتونه قابل باشد، اصلا توجه به صادراش نداریم. پس این بحث با بحث قبلی فرق میکنه. یه وقتی فکر نکنیم ما داریم تکرار میکنیم. خواجه در این مسئله حکم رو بیان میکنه و استدلالی ارائه نمیده. دلیلی رو که مشهور مرحوم لاهیجی ذکر میکنه، اعتراضی که بر دلیل شده اعتراض رو میاره، بعد جواب‌های مختلفی هم از این اعتراض داده شده، اون جواب‌ها رو اشاره می‌کنه. بعد که حرفا تموم میشه خودش میگه بهتره که ما بر مدعات چنین دلیل اقامه کنیم، دلیل دیگری اقامه می‌کنه که همین دلیل مشهور منتها یه ذره عوضش می‌کنه. که حالا انشاءالله می‌رسیم. پس مباحثی که ما در پیش داریم، اولا طرح مدعاست که خواجه طرح می‌کنه، ما طرح کردیم، خواجه تر میکنه، حرف خواجه رو توضیح میدیم، بعد دلیل مشهور و اشکالا و جواباش رو ذکر میکنیم، آخر سرم دلیلی که به نظر ما بهتر از دلیل مشهوره اون رو میاریم. این بحثی که ما در این منها یعنی در این حکم دوم داریم همین ستاست: طرح مدعا، آوردن دلیل مشهور و اشکال جوابهاش، و آوردن دلیلی که به نظر ما از دلیل مشهور بهتره. اما طرح مدعا که حرف خواجه رو میخوام بیان کنیم، خواجه میگه که فعل و قبول با هم منافات دارند. اگر نسبت متحد باشد، یعنی اگر نسبت متحد نباشد، فعل و قبول در یه جا جمع نمیشن، تنافی درست نمیشه و اشکال پیش نمیاد. اما اگر نسبت متحد باشد، فعل و قبول یه جا جمع میشن و اشکال پیش میاد، تنافی درست میشه. توضیح مطلب اینه که گاهی فاعل و قابل واحده، اما مفعول و مقبول متعدده. اینجا اجتماع فاعل و قابل در یه چیز اشکال نداره، مثل همین مثال نفسی که گفتم، نفس واحده اما مفعولش اون تصرفاتی که در بدن می کند، مقبولش اون صورت علمی است که از بالا می گیرد. مفعول و مقبول با هم فرق دارن. از بالا دریافت میکنه صورت علمیه رو، با اون صورت علمیه مقبول است. در مادون خودش که بدنه تصرف میکنه و این تصرفات مفعول است. این مفعول با مقبول فرق داره، لذا اشکال نداره که یک شی هم قابل باشه هم مقبول، هم قابل باشه هم فاعل. فاعل است نسبت به چیزی، قابل است نسبت به چیزی دیگر. اینجا اجتماع فاعل و قابل در شی واحد اشکال نداره. همچنین اگر مقبول و مفعول یکی بود ولی فاعل و قابل دوتا بود، بازم اشکال نیست. اصلاح یا ایجاد صحت در بدن، این رو فرض کنید طبیبی که بدنش مریض شده در بدنش ایجاد میکنه، یعنی با نفسش فکر میکنه که باید چگونه این بدن بیمار خودم رو علاج کنم و علاج میکنه. این علاج رو بدن قبول میکنه و نفس طبیب ایجاد میکنه. پس نفس میشه فاعل، بدن میشه قابل، ولی مفعول و مقبول یک چیزه، همون علاجه. علاج هم مفعول نفسه هم مقبول بدنه. اینجا مشکل نداره. اینجا چون فاعل و قابل دوتاست، تنافی پیش نمیاد، ولو مفعول و مقبول یکی. تنافی اونجاییست که فاعل یک شی هم فاعل باشد هم قابل باشد نسبت به یک شی، یعنی مفعول و مقبول ها یکی باشن، فاعل و قابل هم یکی باشه. مثلا نفس که خودش یک شیه، هم نسبت به صورت علمیه فاعل باشه هم قابل باشه، این نمیشه. نسبت به صورت علمیه هر دو شأن داشته باشه نمیشه، که صورت علمیه میشه هم مفعول هم مقبول، نفس میشه هم فاعل هم قابل. یک شی است که نسبت به یک شیء دیگر هم قابل است هم مفعول، یعنی هم اون شیء دیگر رو قبول میکند هم اون شیء دیگر رو میسازد. اینجا تنافی هست، اینو میگیم نمیشه. اینجا اصطلاحا میگیم اتحاد نسبت. اتحاد نسبت یعنی نسبت بین فاعل و قابل یکیست، یا نسبت بین مفعول و مقبول یکیست. این عبارتی که من گفتم، عمدنم گفتم، مشتمل بر تسامحه که بگیم نسبت بین فاعل و قابل یکیست. این درست نیست بگیم نسبت یکیست، باید بگیم فاعل و قابل خودشون یکی هست، نه نسبت این دوتا یکی. الان من گفتم نسبت بین فاعل و قابل یکیه، یا نسبت بین مفعول و مقبولیه چیه؟ این تعبیر تسامحیه، عمدن تغییر تسامحی می‌کردم که تغییر صحیحش هم به دنبالش بیارم که وقتی اشتباه برای دیگران پیش نیاد. ما باید بگیم نسبت بین فاعل و مفعول یکیست یا نسبت بین قابل و مقبول یکیست. این عبارتی هم که الان گفتم باز از یه جهت تسامح داره که اینم باید بهش توجه کنید، چون من کلمه یا آوردم، این کلمه یا تسامح داره. اینا رو من عرض میکنم که دقیق حرف زده بشه که گفتم نسبت بین فاعل و مفعول یکیست یا نسبت بین قابل و مقبول یکیست. این عبارت نباید بگیم، چون نسبت بین فاعل و مفعول مسلم یکی هست، نسبت بین قابل و مقبول هم یکی هست. کلمه یا رو بردن اینجاش واف بذارید، نسبت بین فاعل و مفعول و بین قابل و مقبول یکیست. این درست، اونجا که نسبت بین فاعل و مفعول و قابل و مقبول یکی باشد، یک شیء رو نمیتوانید هم قابل قرار بدید هم مقبول. نسبت بین فاعل و مفعول و قابل و مقبول یکیست یعنی چی؟ همون که از خارج گفتم، یعنی فاعل و قابل یکیست، یعنی فاعل و قابل یکیست و مفعول و مقبول یکیست. توجه کردن عبارتی چی کارش کردیم؟ چند جور عبارت آوردن، بعضیش تسامحی بود، بعضیش واقعی بود. حالا واقعی رو دوباره تکرار میکنن، نسبت بین فاعل و مفعول و بین قابل و مقبول یکیست، به این معنا که خود فاعل و قابل یکی هستند و خود مفعول و مقبول یکیست. دیگه در این دومی نسبت رو نگفتم، در اولی نسبت گفتم، در اولی هم که نسبت رو گفتم یا نیوردم واو آوردم. حالا عبارت لاهیجی روشن شد که لاهیجی هم اول اینطور میگه، میگه نسبت بین فاعل و مفعول و بین قابل و مقبول یکیست، به این معنا که فاعل و قابل خودشون یکی هستن، مقبول و مقبول هم خودش یکیست. که این عبارت رو من با اون مثالی که هستم توضیح دادم و روشن شد که اگر فاعل و قابل دوتا باشند ولو مفعول و مقبول یکیست، ایرادی وارد نیست. و به عکس اگر مفعول و مقبول یکی دوتا باشند ولو فاعل و قابل یکی باشد، بدان ایراد وارد نیست. ایراد اونجاییست که فاعل و قابل یکی باشد، مفعول و مقبول هم یکی باشد، یا به تعبیر دیگه نسبت بین فاعل و مفعول و قابل و مقبول یک نسبت باشه، یعنی یه نسبت بین همین چارت برقرار میشه، بین هر چارت، بین هر چارت یعنی فاعل و مفعول و قابل و مقبول، بینشون یه نسبت باشه، نه دو نسبت. یه وقت میگیم فاعل و مفعول با هم این یه نسبت، قابل و مقبول با هم یه نسبت، اینجا دو تا نسبت درست شد. اما یه وقت نه، هر چهار تا رو با یه نسبت درست میکنیم، فاعل و مفعول و قابل و مقبول همشون یه نسبت داره، یه نسبت بینشونه، یعنی فاعل و قابل یکی، مفعول و مقبول یکی، بین این یکی و بین اون یکی یه نسبت برقرار. اینجا اشکال هست، اینجا اشکال هست که نسبت رو واحد میکنه. اگه نسبت متعدد بشه اشکال نداره. حالا نسبت اگر متعدد بشه، فاعلاتون متعدد بشه، فاعل و قابل متعدد بشه، نسبت متعدد میشه، مفعول و مقبول متعدد بشه، باز نسبت متعدد میشه، اشکالی نداره. اما در صورت که فاعل و قابل یکی باشه، همچنین مقبول و مفعول هم یکی باشه، وقت بین اون یکی و این یکی یک نسبت واقع میشه. اینجاست که یک نسبت تحمل این دوتا منافی رو نداره، تنافی حاصل میشه و اشکال هست. بله؟ نداریم دیگه، چه مثال بگیم؟ ما میگیم این باطل همچه چیزی باقی نمیشه. مثال دادم به نفس دیگه، هم قبول بکند صورت رو هم بتازد صورت رو، مثال چه زدم؟ منطقه مثال باطلیه، مثال چه نداریم؟ یعنی نفس که قابل است، قابل صورت است، خودشان فاعل صورت باشه، مفعول و مقبول همین صورته، فاعل و قابل هم همین نفسه. این امر واحد هم شده فاعل این امر واحد این صورت، هم شده قابل همین امر واحد این صورت، که هم خودش فاعل این صورته، هم خودش قابل این صورته. اینو نگیم نمیشه که بین این نفس و بین این صورت، یا به تعبیر دیگر بین نفسی که قابل و فاعل است و بین صورتی که مقبول و مفعول است، یه نسبت باشه. این شدنی نیست. اگه دو نسبت باشه اشکال نداره، یعنی یا فاعل و قابل متعدد باشن یا مفعول و مقرور متعدد باشن اشکال نداره، ولی اگه بخواد یه نسبت بینشون برقرار باشه اشکال داره. به چند عبارت من مطلب رو توضیح دادم، مطلب درستش عرض میکنم و اون تسامحی ها رو بگذاریم. مطلب درست هم به چند عبارت من توضیح دادم، عبارت ها رو دقت کنید مطلب کاملا روشن میشه. و الیه اشار به قوله و القبول و الفعل و منها، حتی اولش نخونده بودم، و منها یعنی از جمله احکامی که برای فاعل هست این است که فاعل اذا کان واحدا حقیقیا لا تکثر فی، این لا تکثر فی تفسیر واحدا حقیقیا، اگر فاعل واحد حقیقی باشد به این صورت که نه تکثری درش باشد و نه اختلاف جهتی، این میشه یه واحد حقیقی. ولی اگه موجودی باشه که اختلاف جهت داشته باشه، این واحد ظاهری هست ولی واحد حقیقی دیگه نیست، چون بالاخره با تعدد جهت متعدد هست. این چنین واحد حقیقی لا یمکن ان یکون فاعلا لشیء و قابلا له، یعنی لهمون شیء میتونه فاعل باشد لشیء و قابل لشیء آخر، اما نمیتواند فاعل باشد لشیء و قابل باشد لشیء لهمون شیء. و الیه به همین حکم اشاره کرده خواجه به قولش گفته والقبول و الفعل متنافیان، الفلام درست نیست، المتنافیان غلطه، والقبول و الفعل متنافیان مع اتحاد النسبه، فعل و قبول متنافیان در یه جا جمع نمیشن که اون یه جا بشه هم فاعل هم قابل، اما به شرطی که نسبت متحد باشه. اتحاد نسبت یعنی چی؟ یعنی اذا کانت نسبت بین فاعل و مفعول و بین قابل و مقبول متعددن. ببینید با واو میره با یا نمیاره، نسبت بین فاعل و مفعول و بین قابل و مقبول یکی باشه، دو تا نسبت نباشه، یک نسبت باشه. اگه دو تا نسبت باشه تنافی حاصل نمیشه و اشکالی پیش نمیاد، اما اگر یک نسبت باشه تنافی حاصل میشه و اشکال پیش میاد. نسبت بین فاعل و مفعول و بین قابل و مقبول متحد باشه یعنی چی؟ و ان یکون فاعل عیناً خود همون قابل و مفعول هم عیناً خود مفعول. این معنی اتحاد نسبته که فاعل و قابل یکی باشند، مفعول و مقبول هم یکی باشه. اگر فاعل و قابل دوتا شدن یا مفعول و مقبول دوتا شدن تنافی حاصل نمیشه و اشکال پیش نمیاد. از عبارت برمیاد که فاعل و قابل و مفعول و مفعول باید یکی باشن. اگر دوتا بودن اشکالی نیست، یعنی فاعل و قابل دوتا بود یا مفعول و مفعول دوتا بود اشکالی نیست. در حالی که ما یه جا پیدا میکنیم که فاعل و قابل یکی هست، مفعول و مقبول هم یکیه، در این حال اشکالی نیست. شما ادعا میکنید که جایی اشکال نیست که فاعل و قابل دوتا باشند یا مفعول و مقبول دوتا باشند، و میگید اگر فاعل و قابل یکی بودن مفعول و مقبول هم یکی بودن اشکال هست. ما در همین جا که شما میگید اشکال هست، مواردی رو پیدا میکنیم که اشکال نیست. مثلا اینطور میگیم که همین انسان کاتب هست و کاتب نیست. این مثالیست مناسب بحث نیست، میخوام مطلبی را عرض کنم از این مثال استفاده میکنم، ولی این مثال مناسب بحث ما نیست. میگیم این انسان کاتب هست کاتب نیست، این تنافی نداره. چرا؟ چون اختلاف داره. این انسان کاتب هست بالقوه، کاتب نیست بالفعل. ببینید دو طرف درست شدیم، یکی انسان یکی کتابت. اگر در همین دو طرف هم هست بگیم هم نیست بگیم تنافیه، بگیم هم کاتب هست هم کاتب نیست تنافیه. اما دقت کنید چه عرض میکنم، اما اگر کتابت رو دو جور کردیم، کتابت بالفعل کتابت بالقوه، و انسان رو با کتابت بالقوه سنجیدیم یک بار و با کتابت بالفعل سنجیدیم بار دیگر، اینجا طرف سنجش ما متعدد میشه. طرف سنجش متعدد شد، میتونه در یک سنجشمون کلمه هست بیاد، در یک سنجشمون کلمه نیست بیاد. این هست و نیست یه جا جمع نمیشه. یعنی یک بار انسان با کتابت بالقوه سنجیده شده، یعنی طرف سنجش ما کتابت بالقوه است با همین انسان. بار دیگر همین انسان با کتابت بالفعل سنجیده شده که یک طرف دیگر کتابت بالفعل است با همین انسان. بله بله، اینجا دو طرف درست شد. یعنی یک طرف که انسان اون عوض نشد، این طرف دیگر که کتابت در عوض میشه. اگه این طرف کتابت بالفعل تنها بود، طرفین یکی میشدن، یعنی انسان است، یعنی دو تا یک طرفین پیدا میکردیم، یعنی یک مقایسه درست میشد. اما حالا که ما دو تا کتابت درست کردیم، دو تا طرفین پیدا شد. یک در یک طرفین انسان است به کتابت بالقوه، در یک طرفین دیگر انسان است به کتابت بالفعل. وقتی طرفین متعدد میشه، نسبت میتونه متعدد بشه، نسبت میتونه متعدد بشه، یک جا نسبت هست بیاد، یک جا نسبتی نیست بیاد. اینجا تنافی پیدا نمیشه، چون دو تا نسبت، یکی رو با هست تعبیر میکنیم، یکی رو با نیست تعبیر میکنیم. پس اختلاف قوه و فعل باعث اختلاف طرف میشه. دقت کنید چه عرض میکنم، به این نکته اخیری که دارم عرض میکنم توجه کنید. میخوام بعد از ذکر مثال قانون رو بیان کنم. اختلاف جهت باعث اختلاف نسب، باعث اختلاف طرف میشه. یعنی این کتابت یک بار حیث بالقوه میگیرد، یک بار حیث بالفعل میگیره، اختلاف جهت پیدا میکنه. اختلاف جهت که پیدا کرد، در واقع اختلاف طرف درست میشه. یعنی کتابت حیثش مختلفه، میشه دوتا، با اینکه حیثش مختلفه طرف رو دوتا میکنه. همین تعدد حیثیت طرف رو متعدد میکنه و با اختلاف طرف نسبت مختلف میشه. روشن شد چی عرض میکنم؟ با اختلاف طرف نسبت متعدد میشه. یعنی وقتی شما کتابت واحد رو داشته باشید و به انسان نسبتش بدین، این میشه یک نسبت. ولی وقتی که کتابت رو به کتابت بالقوه رو نسبت دادید، بعد کتابت بالفعل رو نسبت دادید، این میشه دو تا نسبت. پس اگر اختلاف جهت درست شد، اختلاف طرف درست میشه، و اگر اختلاف طرف درست شد، اختلاف نسبت درست میشه. یعنی تعدد جهت باعث تعدد طرف، تعدد طرف هم باعث تعدد نسبته. و وقتی تعدد نسبت داشتیم، ابی نداره نفی اثبات داشته باشیم، یکی مال این نسبت، یکی مال اون نسبته، دیگه اجتماع نفی اثبات لازم نمیاد، تنافی درست نمیشه. تا اینجا مطلب معلومه. حالا این مثالی بود که عرض کردم که با کمک این مثال بخوام وارد بحث بشیم. حالا عرض میکنم، در ماننفی هم توضیح میدم. این روشن شد که اصل بحث چیه، حالا توضیح میدم. فرض کنید یه موجودیست، که مفعولی دارد و مقبولی دارد. مفعول رو بالوجوب دارد، مقبول رو بالامکان دارد، یا به عکس، یا یکی رو بالفعل دارد، یکی رو بالقوه دارد. اینجا هم باز ما اختلاف جهت رو پیدا کردیم، قهرن اختلاف طرف پیدا میشه و بعدم اختلاف نسبت بوده، میشه دیگه اتحاد نسبت نیست. وقتی اتحاد نسبت نیست، اون شرطی که خواجه برای استحاله گفته بود تحقق پیدا نمی کنه. چون شرط استحاله این بود، من اتحاد نسبت، باید نسبت متحد باشد تا ما بتوانیم حکم کنیم که محال است یک شیء هم فاعل باشد هم قابل. اگر نسبت متعدد شد، این حکم ما درست نیست، نمیتونیم حکم به استحاله بکنیم. پس حکم به استحاله مشروط به اتحاد نسبته. در فرضی که جهت مختلف باشه، اتحاد نسبت رو نداریم، پس در اون فرض استحاله رو نداریم. بنابراین روشن شد که از عبارت خارجی که کلمه من اتحاد نسبت آورد، معلوم میشه که اتحاد جهت هم شرطه. اتحاد نسبت شرط، اتحاد جهت هم شرطه، و عبارت خواجه به اون اتحاد جهت هم داره اشاره میکنه، چون اتحاد نسبت بالاخره منتهی میشه به اتحاد جهت و تعدد جهت منتهی میشه به تعدد نسبت. این دوتا با هم ارتباط دارن. اگر ما نسبت رو متحد کردیم، معالش به اینه که جهت هم متحد کنیم. پس از عبارت خواجه در میاد که هم نسبت باید متحد باشه، هم جهت باید متحد باشه. ولی مثال من در غیر خدا دادم، اونی که شما میفرمایید صدر میگه اختصاص به خدا داره، اون قاعده الواحده. این که ما میگیم یک چیزی نمیتونه فاعل باشه قابل باشه، این اختصاص به خدا نداره. خدا نمیشه فاعل و قابل باشه، ما هم در صورتی که واحد باشیم نمیتونیم فاعل و قابل باشیم. مثال زدم به نفس. نفس ما واحده، نمیتواند نسبت به صور علمی هم فاعل باشه هم قابل. پس نمونه داره در غیر خدا هم نمونه. بله؟ نفس اماره با نفس لوامه با نفس مطمئن ستاست. اونا رو حساب نکنید. ببینید من امر واحد رو دارم ملاحظه میکنم. نفس در راشه، فقط همین. این هم بخواد ادراک بکنه، یعنی فاعل باشه، هم بخواد قابل باشه، نمیشه. ولی نفس لوامه باشه، نفس مطمئنه باشه، نفس اماره باشه، اینا سه تا ممکنه است. یکیش قابل باشه، یکی فاعل باشه. اون مشو
باشه. خدا داریم که
ببینید از بحث بیرون نریم. اینجا که مثل شما داریم مثال میزنید خیلی خارج بحثه. یعنی اصلا ما که در این مورد حرف نزدیم. من
سوال ما رو
خدا قابل دعاست، فاعل مدعوه. یعنی مقبول و مفعول دوتا شد. خدا قابل دعای ماست، فاعل اون چیزیست که ما خواستیم. دعای ما رو قبول میکنه، اون چرا که ما خواستیم انجام میده. مفعول و مقبول دوتا هست. از بحث ما بیرونی از میکنم. شما اونجایی رو بگید که ما مثال بزنید که ما ادعای استحاله کردیم، اونجا رو شما نقض کنید. شما یه جوری دارید نقض میکنید که ما ادعای استحاله نکردیم. و هذا اشارتون الی اتحاد الجهه. هذا یعنی این کلام خواجه که شرط کرد گفت اتحاد نسبت رو لازم داریم، اشاره به اتحاد جهت نیز هست. یعنی همونطور که تصریح به اتحاد نسبته، اشاره به اتحاد جهت هم هست. این ایزن رو دارم بنا میکنم. همونطور که تصریح به اتحاد نسبته، ایزن اشاره به اتحاد جهت هم هست. نسبت به اون تصریح، نسبت به این اشاره است. فانما اختلاف جهت لا تکون نسبت متحد. اگر جهت مختلف باشه نسبت متحد نیست، زیرا بدیهی است که شیء به احتل جهتین غیر از شیء است به جهت اخرى. ببینید داره طرف رو متفاوت میکنه. با اختلاف جهت داره اختلاف طرف درست میکنه. شیء یعنی همونی که یک طرف نسبت قرار گرفته، اگر با فلان جهت بیاد غیر از همین شیء است در صورتی که با جهت دیگه آمده. کتابت در صورتی که با قوه باشد غیر از کتابت است در صورتی که با فعل باشد. طرف رو داره متعدد میکنه، لذا پشترش میگه فیختلف النسب اختلاف طرف. این به نظرتون نیاد این جمله چه جمله ایه؟ جمله به جاییه، چون در این عبارت قبلی برای اسم طرف نیورده، ولی در واقع طرف رو داره متعدد میکنه. وقتی میگه شیء به احتل جهت غیر از اون شیء است به جهت اخرى، معنیش اینه که این طرف که دارای این جهت است غیر از این طرف است در حالی که جهت دیگر دارد. وقتی جهت ها متعدد شدن طرف متعدد میشه، وقتی طرف متعدد شد فیختلف النسب اختلاف طرف. خلاصه حرف ایشون اینه که جهت مختلف میشه، به تبع جهت طرف مختلف میشه، به تبع طرف نسبت مختلف میشه. وقتی نسبت مختلف شد شرط خارجی گفت ما اتحاد نسبت حاصل نیست. وقتی شرط حاصل نبود استحاله نیست. پس در جایی که اختلاف جهت هست استحاله نیست، به خاطر اینکه شرط حاصل نیست. بنابراین شرط خارجی که گفته ما اتحاد نسبت دو تا مطلب رو افاده میکنه. به تصریحش اتحاد نسبت رو اعتبار میکند، با اشاره اتحاد جهت رو اعتبار میکند. پس هر دو مطلب اعتبار میشه تا استحاله درست بشه. تا اینجا ما مدعا رو طرح کردیم، دو تا مطلب باقی مون، یکی دلیلی که مشهور گفته، یکی دلیلی که ما میپسندیم. این دو تا رو میشه در جلسه آینده یا جلسات آینده عرض خواهیم کرد.